سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دو روز پس از ابلاغ دستور رهبر طالبان درباره مسدود شدن انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در این کشور واکنش نشان داد. یوناما در اعلامیه شام امروز چهارشنبه 14 قوس گفت که از دستور گزارش شده مقامات حاکم که زنان و دختران را از رفتن به انستیتوت های شخصی طبی باز می دارد به شدت نگران است. در ادامه آمده که یوناما با استفاده از مجراهای رسمی به تایید این گزارش ادامه می دهد و تا کنون تاییدی رسمی دریافت نکرده است. در اعلامیه آمده که در صورت تطبیق دستورالعمل گزارش شده، محدودیت های بیشتر بر حقوق زنان و دختران در زمینه آموزش و دسترسی به خدمات و مراقبت های صحی ایجاد می شود. وزارت صحت طالبان روز دوشنبه دستور تازه ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه را به انستیتوت های طبی در افغانستان ابلاغ کرد. بر اساس این دستور آخوندزاده، انستیتوت و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه شنبه 13 قوس بر روی زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. پیش از واکنش یوناما، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر این دستور طالبان را نکوهش کرده بودند. راشد خان ستاره کرکت افغانستان میگوید که از بسته شدن انستیتوت های علوم طبی برای دختران و زنان در این کشور مایوس شده. راشد خان در فیسبوکش امروز نوشت که کسب علم برای هر مرد و زن مسلمان فرض است. او افزوده که دختران نیز حق دارند که تحصیل کنند و در کنار بخش صحی در سایر بخش‌ها نیز به جامعه خدمت کنند. راشد خان ابراز امیدواری کرده که در مورد این تصمیم تجدید نظر شود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان دفتر تلویزیون آرزو را در کابل بسته و 7 کارمندش را بازداشت کردند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات این مرکز به رادیو آزادی گفت که دفتر این رسانه در پیوند به آنچه نشرات مبتذل خوانده شده مسدود شده است. بانو ولیزاده در عین حال به نقل از برخی منابع گفت که دفتر تلویزیون آرزو به دلیل همکاری با رسانه‌های تبعیدی افغانستان بسته شده است. در خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که نیروهای استخبارات طالبان و کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه امروز چهارشنبه به دفتر تلویزیون آرزو یورش بردند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که در یک کمین نیروهایش در ولسوالی بگرام ولایت پروان دو تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در پست در شبکه اکس تویتر سابق گفت که در این کمین شام امروز چهارشنبه موتر حامل طالبان در منطقه قلعه خواجه های بگرام هدف قرار داده شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی به یک مخفیگاه جنگجویان مسلح در شمال غرب این کشور امروز چهارشنبه حمله کردند و به دنبال آن درگیری رخ داد. در ادامه گفته شده که در این درگیری 5 شورشی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که این حمله در منطقه لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته. اردو درباره افراد کشته شده و زخمیان رویداد جزئیات بیشتر نداده است. نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل 2023 بعد از وخامت وضعیت صحی‌اش برای 3 هفته از زندان آوین ایران آزاد شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که خانم محمدی چهارشنبه 14 قوس برای درمان بیماریش از زندان آزاد شده. مصطفی نیلی وکیل مدافع نرگس محمدی هم آزادی او را در اکس تویتر سابق تایید کرده و نوشته که موکلش پس از پیشنهاد دکتران و توافق سارنوالان ایرانی به مدت 3 هفته از زندان آزاد شد. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که شورشیان سوری به حومه شهر حما رسیدند. این نهاد گفته که به دلیل درگیری های شدید در اطراف شهر مردم سراسیمه شده و مجبور به ترک خانه های خود شدند. شورشیان به رهبری اسلامگرایان به سرعت به سمت چهارمین شهر بزرگ سوریه پیشروی کرده و شماری از مناطق شمالی این کشور را تصرف کردند. درگیری در سوریه هفته گذشته پس از آن آرامی نسبی 4 ساله این کشور را به هم زد که شورشیان مسلح سوریه بر نیروهای رژیم بشار اسد رئیس جمهور این کشور در شهر حلب حمله کردند و آنها را از بسیاری مناطق عقب راندند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه: ادامه واکنش های داخلی و جهانی به دستور طالبان مبنی بر منع آموزش زنان و دختران در انستیتیوت های طبی.
تنها امیدی که در افغانستان وجود داشت باز بودن امی انستیتوت های طبی بود که ایران برای دختران افغان بسته شد و دیگه هیچ کدام دروازه بابت یادگیری علم بر دختران افغانستان باز نیست.
سازمان جهانی صحت توقف تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را در افغانستان نگران کننده خوانده. مردم در افغانستان در این باره چی میگویند؟
ما روز سوم از واکسین خبر شدیم، دیگه طفلا را در مسجد بردیم. تنها 3 بجه نشده بود که واکسیناتو را رفته بودم.
طفلکا را واکسین کردم، بردمشم در مسجد، ولی بسیار بیروبار بود. تو واجیم از واکسین کردن طفلکایش ماند.
گزارش های دیگر هم داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 2 روز پس از ابلاغ دستور رهبر طالبان درباره مسدود شدن انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در این کشور واکنش نشان داد. یوناما در اعلامیه شام امروز گفت که از دستور گزارش شده مقام‌های حاکم که زنان و دختران را از رفتن به انستیتوت های شخصی طبی باز می‌دارد به شدت نگران است. پیش از این واکنش یوناما، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز این دستور طالبان را نکوهش کرده بودند. درباره ادامه واکنش ها در این گزارش بشنوید.
در ادامه واکنش ها بر ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی از سوی حکومت طالبان، دیدبان حقوق بشر از این تصمیم طالبان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 3 دسامبر در وبسایت این سازمان منتشر شده آمده است که فرمان جدید طالبان که از آموزش کارکنان صحی زن جلوگیری می‌کند و برای زنانی که به گونه اجباری از خدمات صحی محروم می‌شوند، سبب درد غیر ضروری، بیماری‌ها و مرگ و میر خواهد شد، زیرا دیگر هیچ کارمند صحی زن برای درمان زنان افغان وجود نخواهد داشت. دیدبان حقوق بشر گفته است که با این ممنوعیت طالبان بر آخرین امید دختران در بخش آموزش نیز خاک ریخت. در اعلامیه آمده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بر علاوه تحصیل، کار و بخش‌های مختلف زندگی عادی بر زنان محدودیت وضع کردند و به گونه سیستماتیک حقوق زنان را نقض کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید فعالان حقوق زن که در برابر این محدودیت‌های طالبان صدا بلند میکنند، آنها و خانواده هایشان از سوی طالبان به شمول شکنجه فیزیکی با خطر بازداشت، لتوکوب، ناپدید شدن اجباری و خشونت بر اساس تبعیض روبرو میشوند. در همین حال اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کردند، بستن دروازه های انستیتوت های طبی برای دختران را یک اقدام دیگر رفتار تبعیض‌آمیز و سیستماتیک در برابر زنان عنوان کرده است. این اتحادیه گفته که در حالی که روزانه 24 مادر و 167 کودک به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، ممنوعیت تحصیل طبی دختران به معنای محرومیت کامل از دکتران زن است. برخی از دانشجویان دختر انستیتوت‌های طبی می‌گویند که این تصمیم طالبان آنها را بسیار ناامید کرده و آخرین امید خود را در بخش آموزش از دست دادند. لیلا ما یک دانشجوی پیشین پوهنزه طب ننگرهار به رادیو آزادی گفت که پس از محدودیت بر تحصیلات عالی دختران تصمیم گرفت که تحصیلات طبی نیمه عالی را فرا بگیرد، اما به اساس تصمیم طالبان پس از تحصیل 6 ساله نتوانست سند را به دست آورد.
6 سال می شود که من مصروف تحصیلات در بخش طبی هستم. تا اکنون هیچ سند را به دست نیاوردم و به خاطر ممنوعیت طالبان هیچ یک تحصیلاتم را به پایان نرساندم و همه آرزوهایم به خاک یکسان شد.
یک دانشجوی انستیتوت طبی در کابل که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دختران افغان امروز کلن امید خدا نه، به خاطر تحصیل از دست دادن. تنها امیدی که در افغانستان وجود داشت باز بودن امی انستیتوت های طبی بود که ایران برای دختران افغان بسته شد و دیگه هیچ کدام دروازه بابت یادگیری علم بر دختران افغانستان باز نیست. واقعا جای تاسف است. یک بار دیگه دختران افغان خیلی زیاد یک ضربه روحی برشان وارد شد.
این در حال است که هفته روان حکومت طالبان دروازه های انستیتوت های طبی را برای دختران بست. به اساس گزارش ها فرمان ملاحبت الله خانزاده رهبر طالبان روز دوشنبه از سوی وزارت صحت عامه طالبان به انستیتوت های طبی اعلام شده است. هرچند وزارت صحت عامه طالبان تا اکنون به گونه رسمی موضوع را تایید نکرده که دانشجویان دختر انستیتوت های طبی از تحصیل منع شدند، اما شماری از منابع معتبر در این وزارت به رادیو آزادی تایید کردند که بر اساس این فرمان جدید دروازه های انستیتوت های طبی برای دختران بسته شده است.
با مسدود شدن دروازه های انستیتوت های طبی خصوصی برای دختران و زنان از سوی حکومت طالبان در افغانستان برخی سوال‌های بنیادی ایجاد شده. چی تعداد از زنان و دختران و در چی رشته‌های طبی در این انستیتوت‌ها مشغول آموزش بودند؟ بسته شدن این انستیتوت‌ها چی تأثیرات فردی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟ همکارم در این گزارش پاسخ این سوالات را جستجو کرده.
اعلان این تصمیم طالبان هرچند که در حد فرمان نبوده، اما برای دختران و زنانی که در انستیتوت‌های خصوصی در سراسر افغانستان مشغول آموزش در رشته‌های مختلف بودند، ضربه شدیدی دیگر وارد کرده است. نظر به معلومات منابع رسمی در افغانستان، بیش از 160 نهاد و مؤسسه خصوصی آموزش طبی وجود دارد که این مؤسسات و نهادهای طبی به غیر از نورستان و پنجشیر در تمام ولایت افغانستان فعالیت دارند. عزیز الله امیر رئیس یک انستیتوت خصوصی طبی و رئیس پانتون مورا که در کابل مستقر است، بعد از جمع‌آوری معلومات از منابع آگاه بعضی ارقام را به رادیو آزادی ارائه کرده است که نشان دهنده شمار زنان و دختران است که قبل از تصمیم طالبان در این انستیتوت ها درس می خواندند. و گفته آقای امیر در همین انستیتوت هایی که دروازه های آنها مانند گذشته تا امرسانی حکومت طالبان برای دختران مسدود شد، تعلیمات طبی در رشته‌های مختلف برای زنان و دختران دوام داشت. در رشته قابلگی 12,000 زن، در بخش نرسنگ 9,000 زن، در بخش فیزیوتراپی 600 زن، در بخش انستیزی 450 زن، در بخش پروتز دندان حدود 1,000 زن، در بخش دواسازی 500 زن، در بخش رادیولوژی 700 زن، در بخش تکنولوژی طبی 750 زن و در بخش‌های دیگر مانند مشاوره طبی و تغذیه یا نوتریشن هم یک تعداد از زنان و دختران مشغول تعلیم در این انستیتوت‌های طبی خصوصی در افغانستان بودند. مجموعاً بیش از 35,000 زن و دختر در این انستیتوت‌های خصوصی طبی در رشته‌های مختلف مشغول آموزش بودند. رئیس پانتون مورا عزیز الله امیری در مورد شرایطی که این اقدام در سطح خدمات طبی ایجاد میکند به رادیو آزادی گفت:
این رشته‌های متمم صحی یا علوم صحی بخش مهمی از ساختن یک تیم صحی است، یعنی یک دکتر به تنهاییش عرضه خدمات به شکل درستش کرده نمیتونه. اونا به تیم ضرورت دارن، به تمام گروپ ضرورت داره که این تیم شامل نرس است، تکنیشن لابراتوار است، انستیزیولوژیست است، فارماسیست است. اینا در مجموع در کل کشور با کمبود مواجه بودیم. این کمبود با بسته شدن مراکز تعلیمی علوم سیحی فوق العاده وضعیت خرابتر و وخیمتر خود ساخت.
با گفته آقای امیری، تأثیر این عمل تنها بر خدمات طبی نیست، بلکه بر روحیه مریض و مراجعه مریض به دکتر و شفاخانه نیز تأثیر عمیق خواهد داشت.
کم ساختن کارمندان صحی و ناسیه باعث افزایش مرگ و میر مادرا و زنا در سطح کشور خواهد شد. کارهایی را که زنا انجام میتن برای زنا البته، ایره مردا اکثر نمیتونه و نه زنای افغانستان با آسانی حاضر میشن که خدماتشان مردا برشان انجام بده. یک فامیل بفهمه، یک مریض زنانه بفهمه، خانوادهش بفهمه که در فلان کلینیک کارمند زن وجود نداره و یا زنا نیستن، اوجا اونا را تا که مریض بیخی نزدیک به قرب موت نشه مراجعه نمیکنه به شفاخانه، الا ای که مریض در حالت کما بره، مریض در وضعیت بره که دیگه غیر قابل کمک میباشه، باز وقت است که مراجعه میکنه که مریض زیاد برش کمک شده نمیتونه و مریض تلف میشه.
آقای امیر و فعالان اجتماعی و زنان و دخترانی که قربانی تصمیم اخیر حکومت طالبان هستند و اعضای خانواده های آنها در تماس با رسانه ها از جمله رادیو آزادی از تاثیرات فردی و روانی این گونه اقدامات سخن میگویند. با گفته آنها، این اقدام در بین زنانی که تا حال مشغول تعلیم در این اینستیتوت های خصوصی آموزش طبی بودند و یک باره از تعلیم محروم شدند، مشکلات روانی، مایوسی و افسردگی را بیشتر ساخته و یک تعداد را به ترک وطن وامی دارد و حتی زمینه را برای افزایش ازدواج های پیش از وقت و اجباری دختران فراهم می سازد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن در مورد اعلام وضعیت نظامی در کره جنوبی آگاهی نداشت. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان جهانی صحت از افزایش چند صد درصدی موارد فلج کودکان یا پولیو در افغانستان خبر داده. این سازمان در بیانیه یک گفته که تغییر روش تطبیق کمپاین واکسین پولیو از خانه به خانه در مکانهای عامه در افغانستان نگران کننده است. مردم در این باره چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که تغییر روش تطبیق واکسین پولیو از خانه به خانه در مکانهای مشخص در افغانستان ممکن است منجر به افزایش بیشتر موارد مثبت پولیو در جغرافیای این کشور و فراتر از آن شود. WHO روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای گفته که این روش که از نیمه سال جاری میلادی در افغانستان اجرا می‌شود قابل نگرانی بوده، زیرا کمپاین واکسین پولیو در مکانهای مشخص به همه کودکان به ویژه به کودکان دختر قابل دسترس نیست. در ادامه آمده که در حال حاضر موارد پولیو 283% نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت گفته که تعداد نمونه های مثبت محیطی برای ویروس وحشی فلج اطفال نوی یک در افغانستان که بیشتر در مناطق جنوبی این کشور بودند در سال 2024 به 84 مورد رسیده که این رقم در سال 2023 میلادی 64 مورد بوده است. برخی از خانواده ها در افغانستان مدعیان که از طریق رسانه ها برای آنان در مورد آغاز کمپاین پولیو آگاهی دادن نشده و در نتیجه بیخبری از آن کودکانشان از واکسین باز ماندند. آنان همچنین میگویند که به خاطر ازدحام بیش از حد در مساجدی که واکسین تطبیق می شود اخیراً برای کودکانشان واکسین تطبیق نشده است. ندیم باشنده شهر کابل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما روز سوم از واکسین خبر شدیم، دیگه طفلا را در مسجد بردیم. تنها 3 بجه نشده بود که واکسیناتورا رفته بودن. اولش که وزارت صحت عامه بعد چند روز پیش اعلان کنه که همگی خبر باشه، دیگه یا در فیسبوک و تویتر خود مندازه، کلگی در فیسبوک و تویتر در صفحات مجازی دسترسی نداره. دیگه خوب است که 3 روز پیش از طریق رسانه های دیگه باید اعلان کنه. دیگه این مشکلات هست، سابق بود پشت دروازه مردم میامد.
همچنان مجید یک باشنده ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت:
در مسجد ها واکسین میکنن، اگر چالاک باشی خو نوبت برات میرسه، میتونی طفلا را واکسین کنی، در غیر از او برات نوبت نمیرسه. من بسیار تلاش کردم یک سه تا طفلک بود، از ما طفلک ها را واکسین کردم، بردمشان در مسجد، ولی بسیار بیروبار بود. دیگه طفلک ها اوگار میشن، یک تا باجیم از واکسین کردن طفلک هایش ماند، نتانست برش نوبت نرسید. دیگه سابقا خوب بود، واکسیناتور ها پشت خانه می آمدن و بسیار فرصت میشد واکسین بکنی، ولی حالی بسیار سخت شده.
گفتنیست که آخرین کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال از 25 تا 28 نوامبر در 11 ولایت افغانستان در سطح مساجد اجرا شد. پیش از این واکسیناتوران در کارزارها خانه به خانه می رفتن و اطفال را در برابر بیماری پولیو واکسین می کردند. با اینکه حکومت طالبان ادعا می کند که در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده، اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال جاری 25 مورد فلج کودکان در این کشور به ثبت رسیده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آمریکا در مورد اعلام وضعیت نظامی در کره جنوبی آگاهی نداشت. رئیس جمهور کره جنوبی سه شنبه شب وضعیت نظامی را در آن کشور اعلام کرد، اما چند ساعت بعد این تصمیم لغو شد. بحران در کره جنوبی باعث زنگ خطر در سطح بین المللی شده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم روز چهارشنبه 4 دسامبر گفت که آمریکا در مورد اینکه رئیس جمهور کره جنوبی قصد اعلام وضعیت نظامی را در آن کشور دارد از قبل آگاهی نداشت. یون ساگیال رئیس جمهور کره جنوبی شب سه‌شنبه وضعیت نظامی را در آن کشور اعلام کرد تا به گفته او نیروهای ضد دولتی را در بین مخالفان سیاسی داخلی خود خنثا کند. اما درست چند ساعت بعد پس از یک بنبست آشفته بین پارلمان و اردوی کره جنوبی این تصمیم را لغو کرد. به گفته بلینکن دموکراسی در کره جنوبی یکی از قوی ترین روایت ها در سطح جهان است و بسیار مهم است که هر منازعه و اختلاف سیاسی به طور صلح‌آمیز و مطابق به حاکمیت قانون حل شود. بلینکن افزوده این چیز است که دیده می شود و حفظ آن بسیار مهم است. بر اساس خبرگزاری رویترز آنتونی بلینکن گفته که واشنگتن از قبل در مورد تصمیم یون ساگیال رئیس جمهور کره جنوبی مطلع نشده بود و یقینا به شکل معمول آمریکا از هر تصمیمی که هر شریک ممکن در هر زمان در سراسر جهان بگیرد مطلع نیست. اعلامیه غافلگیرانه یون ساگیال جدی ترین آزمون را برای دموکراسی کره جنوبی از دهه 1980 به این سو ایجاد کرد و با اتفاق آرا از سوی 190 نماینده پارلمان آن کشور رد شد. معترضان در بیرون از ساختمان پارلمان جمع شده بودند و حزب خود رئیس جمهوریون از او خواست تا این فرمان را لغو کند. بلینکن با خودداری از ابراز نظر در مورد این که آیا تصمیم قانون نظامی توجیه شده یا خیر گفت، قصد ندارد که به تصامیم سیاسی که در کره جنوبی گرفته شده بپردازد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته آنچه که اکنون مهم است این است که دیده شود این پروسه به طور صلح‌آمیز و مطابق به قانون اساسی و حاکمیت قانون انجام می شود. بحران در کره جنوبی، کشوری که از دهه 1980 میلادی یک دموکراسی محسوب می شود، متحد ایالات متحده آمریکا و یک اقتصاد بزرگ آسیاست، باعث زنگ خطر در سطح بین المللی شدند. حدود 28500 عسکر آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مقام ایران اعلام کرده که از 8000 زندانی خارجی در این کشور بیشترین آنها شهروندان افغانستانند. عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت عدلیه ایران گفته است که فهرست 500 زندانی افغان برای تایید هویتشان پیش از انتقال به افغانستان در اختیار حکومت طالبان قرار داده شده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
وزارت عدلیه ایران میگوید که از میان 8000 زندانی ادبای خارجی در آن کشور بیشترشان افغان هستند. اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل این وزارت در مصاحبه با خبرگزاری اسنا ایران که بر روز سه‌شنبه نشر شد افزوده در مرحله نخست 500 زندانی افغان به کشورشان منتقل میشوند. او گفته که فهرست نام این افراد در اختیار حکومت طالبان قرار گرفته و ایران منتظر تایید هویت این زندانیان است. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت عدلیه ایران همچنان گفته که برخی از زندانیان با جریمه های مالی روبرو هستند و حکومت طالبان باید تصمیم بگیرد که چگونه به این موارد رسیدگی کند. بر اساس معلومات حکومت ایران بیشتر افغان ها به اتهام قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالاهای ممنوعه، سرقت و قتل در زندان هستند که قاچاق مواد مخدر رایج ترین جرم آن است. جلالیان تاکید کرده که قوانین ایران برای چنین جرایم مجازات سختی را در نظر گرفته است. این در حالی است که خانواده های افغان در ایران که نزدیکانشان به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت ایران محکوم به اعدام شدند میگویند آنها نیز باید در لیست زندانی های شامل شوند که به افغانستان قرار است انتقال داده شوند. خواهر یکی از مهاجران افغان که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
اعلام کردن که زندانی ها رو میبرن، مگر زندانی ها اعدامی ها رو گفتن انتقال نمیدیم چون برادر من اعدام داره. خیلی تلاش کردیم چه در افغانستان چه در ایران، گفتن که ما زندانی اعدامی ها رو انتقال نمیدیم، بیخی جواب ما رو کسی نمیده. خود ما همه تو ماندیم که چی کنیم، بیخی اصحاب ما خراب است، از هیچ راه نمیتونیم کار کنیم، یا اعدامی رو بشکنن یا انتقال بدن. هرچی هم وکیل گرفتیم، وکیل پولای ما رو خورده، هیچ کار نتانستن کرده، ولی همه تو در میدان ماندیم. خدا مگه معجزه کنه در سر اعدامی های افغان.
از سوی هم برادر یکی از دیگر زندانیان افغان در ایران که او نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر قرار است اعدام شود به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
برادر من 4 سال از زندان است، سالم است، اعدامش آمدم. برادر من کاری کرده از مجبوری از ایران. شرایط افغانی خیلی خراب است، نه به خاطر ملاقاتات، تقریبا یک ماه یک نیم ماه است تلاش داریم که بریم با ملاقات برادر خود. نمیگم این گپه که کسی دل سوزی کنه یا کسی.
این خانواده های افغان در ایران از حکومت طالبان میخواهند تا جلو اعدام زندانیان افغان در این کشور را بگیرد و در زمینه انتقال آنها به افغانستان اقدام عملی انجام دهند.
کمیته اقدام مشترک برای مهاجران خواستار توقف سرکوب پناهجویان افغان در پاکستان شده. این کمیته روز گذشته در پست در ایکس تویتر سابق این خواست را مطرح کرده.
اسلام خان یکی از مهاجران افغان است که میگوید در منطقه G13 اسلام آباد زندگی میکند و ادعا دارد که تعداد از اعضای خانواده و خویشاوندانش از سوی پلیس بازداشت شده است. او به رادیو آزادی گفت آنها در هیچ فعالیت سیاسی دست ندارند و بدون جرم از سوی پلیس اسلام آباد از خانه و محل کارشان بازداشت شدند.
مهاجرین افغان را بدون گناه و خطا در زندان انداخته و تقریبا 200 تا 300 نفر هستند. بالای مهاجرین روز سخت آمده است. کسی که پول بدهد آزاد می شوند. هیچ پرسان نیست. از خودم، دو برادرم، برادرزاده هایم و پسران کاکایم بازداشت شدند.
رحمت الله یک مهاجر دیگر افغان در اسلام آباد نیز شکایت مشابه دارد.
حالت خوب بیخی گردوردی و سرکون من چک پوسونه لگیدیلی.
حالت بسیار خراب است. در سرک ها چک پوینت ها را ایجاد کردند و افغان ها را از موتر و موتورسیکل پایین کرده و به تانه میبرند. در سبزی مندوی کارگران بیچاره را بازداشت کرده و با خود بردند. دو پسر خودم که کرکت بازی میکرد بازداشت کرده که با بسیار مشکل رهایشان کردیم.
آنان از حکومت طالبان در افغانستان، جامعه بین المللی و کشورهای مهاجرپذیر میخواهند که به این مشکل رسیدگی کنند. این نگرانی ها در حال در اسلام آباد شدت گرفته که کمیته اقدام مشترک برای مهاجرین GAC میگوید که حکومت پاکستان باید سرکوب پناهجویان افغان در سکونتگاه‌های غیر رسمی در این شهر را متوقف کند. این کمیته که مجموعی از شهروندان پاکستان مدافع حقوق مهاجران در پاکستان است، روز سه‌شنبه 3 دسامبر در صفحه یک تویتر سابق خود با نگرانی از این وضعیت مهاجرین افغان در اسلام آباد افزوده که آنها آسیب‌پذیرترین بخش پناهجویان هستند که از مرز عبور کردند تا از حاکمیت طالبان پناه ببرند. این کمیته گفته که آنها وسایل زندگی بسیار محدود دارند و با امکانات خدمات اساسی دسترسی ندارند. سکونتگاه های غیر رسمی معمولا به مکان های گفته می شود که بدون برنامه ریزی رسمی یا مجازهای دولتی ساخته شدند که شامل کمپ های موقت یا مناطق فقیر نشین می شوند که فاقد امکانات مناسب مانند آب، برق و امنیت هستند. بازداشت و نگرانی خانواده های افغان در اسلام آباد در حال بیشتر شده که هفته گذشته هزاران تن از هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در اسلام آباد به خاطر رهایی وی تظاهرات گسترده را راه اندازی کردند که با خشونت گرایید. پس از مظاهره طرفداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان، شمار از مقام های پاکستانی گفتند که در این تظاهرات افغان ها نیز شرکت کرده بودند. سید ناصر علی رضوی قماندان پلیس اسلام آباد هفته گذشته بر رسانه ها گفت که از تعداد حدود 1000 فرد بازداشت شده 56 تنشان افغان هستند.
با همین گزارش آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه ورزش فشرده خبرها را داریم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درست پس از ابلاغ دستور رهبر طالبان درباره مسدود شدن انستیتوت‌های طبی برای دختران و زنان در این کشور واکنش نشان داد. یوناما در اعلامیه شام امروز گفت از دستور گزارش شده مقامات حاکم که زنان و دختران را از رفتن به انستیتوت‌های شخصی طبی باز می‌دارد به شدت نگران است. راشد خان ستاره کرکت افغانستان میگوید که از بسته شدن انستیتوت های علوم طبی برای دختران و زنان در این کشور مایوس شده. راشد خان ابراز امیدواری کرده که در مورد این تصمیم تجدید نظر شود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان امروز دفتر تلویزیون آرزو را در کابل بسته و 7 کارمندش را بازداشت کردند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات این مرکز به رادیو آزادی گفت دفتر این رسانه در پیوند به آنچه نشرات مبتذل خوانده شده مسدود شده است. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که در یک کمین نیروهایش در ولسوالی بگرام ولایت پروان شام امروز 2 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی به یک مخفیگاه جنگجویان مسلح در شمال غرب این کشور امروز چهارشنبه حمله کردند و بعد دنبال آن درگیری رخ داد. در ادامه گفته شده که در این درگیری 5 شورشی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل 2023 پس از وخامت وضعیت صحیش برای 3 هفته از زندان آوین ایران امروز آزاد شد. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که شورشیان سوری به حومه شهر حما رسیدند. این نهاد گفته که به دلیل درگیری‌های شدید در اطراف شهر مردم سراسیمه شده و مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 10:32 شب به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. اکنون این برنامه را بشنوید.
ویسال برنامه از دل میدان های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسال این هفته رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش نخست ویسال این هفته رادیو آزادی با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با پایان لیگ برتر فوتبال ساحلی افغانستان مصاحبه انجام دادیم.
امیدوار هستیم که چهره‌های برتر را انتخاب کنه، در کنارش از فوتبال ساحلی یاد کرد. همه روزه جلسات تمرینی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان هم اردوی تمرینی یا کمپ انتخابیش هم در کابل برگزار می شد و ادامه زیر نظر میثم هاشمی.
در بخش دوم با اسماعیل حیدری ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم آلمان که به روز شنبه مقابل حریف آذربایجانیش به رقابت می‌پردازد مصاحبه انجام داده ایم.
اگر فعلا بخیر سه روز بعد داری 7 دسامبر مسابقه است. اگر فعلا در رژیم هستیم، در وزن کم کردن هستیم، حالت رو روانی بسیار خوب.
و اما در قسمت اخیر برنامه در رابطه با تاثیر مواد مخدر و دوپنگ در مرگ زود هنگام برای ورزشکاران برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، مصطفی هاشمی را با خود داریم. ایشان سخنگوی فدراسیون فوتبال و مسئول نشرات این فدراسیون هستند که اخیراً مسابقات فوتبال سایلی دو هفته پیش برگزار شده بود که امروز با قهرمانی تیم رامکی به پایان رسید. 8 تیم در این لیگ حضور داشت و جزئیات بیشتر را خواستیم در مصاحبه با آقای هاشمی داشته باشیم. جناب هاشمی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام شهزاد عزیز، انشالله که شما خوب باشین و تمام مخاطبین و طرفدارای شما رادیو آزادی انشالله خوب باشن. در رابطه با مسابقات سایلی در خدمت هستم.
ممنون شما. مسابقه بدون شک برگزاریش بسیار زیاد مهم است در هر رشته ورزشی. فوتبال سایلی در سالهای گذشته دستاورده بسیار خوب داشته، حتی ما یک بار در سالهای گذشته 2016 با جمع 4 تیم برتر آسیا را پیدا کرده بودیم، اما آیست آیست نگاه ها کمک کمتر بود به این رشته، ولی خوشبختانه دیده میشه که در این شب روز دوباره توجه ها زیاد شده. اگر بیشتر مفصل توضیح بدین که چند هدف را دنبال میکردین به خاطر برگزاری لیگ برتر فوتبال سایلی افغانستان.
خیلی تشکر، سوال بسیار خوب شهزاده عزیز. انشاءالله روز به روز تمام رشته هایی که در فدراسیون فوتبال افغانستان هستن در حال پیشرفت توسعه هستن و در قسمت فوتبال ساحلی باید بگویم که برنامه منظمش مطابق پالیسی سالانه و جنتری سالانه ای که فدراسیون فوتبال افغانستان داره از این پس انشاءالله برگزار خواهد شد، مثل مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی افغانستان که امسال موفقانه به پایان رسید و تیم فوتبال ساحلی رامکی قهرمان مسابقات شد. هدف ایجاد این رقابت ها و برگزاری مسابقات ضمن نزدیک در برنامه سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان هست، همچنان به هدف شناسایی چرای نخبه و برتر به ترکیب تیم ملی فوتبال سالی افغانستان نیز برگزار شده و شهزاد صاحب عزیز شما در جریان هستین که آقای میثم آشتیانی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتبال سالی افغانستان هم در کابل حضور داره و بدون شک اکثریتی بازی را از نزدیک تماشا کرده و امروز هم در مراسم اختتامیه حضور داشتن. امیدوار هستیم که چهره‌های برتر را انتخاب کنه. در کنارش از فوتبال سایلی یاد کرد، همه روزه جلسات تمرینی تیم ملی فوتبال سایلی افغانستان هم اردوی تمرینی یا کمپ انتخابیش هم در کابل برگزار میشد و ادامه را زیر نظر میثم آشتیانی و انشاءالله برنامه بسیار خاص را در نظر گرفته تا تیم‌های ملی فوتبال سایلی کشور ما هم بتوانند در میادین بین المللی حاضر شوند.
ما در ماهای که سپری شده شاهد درخشش تیم فوتبال 17 سال بودیم، شاهد درخشش تیم ملی فوتسال افغانستان بودیم که از جام کافا شروع کردن، رفتن به مقدماتی آسیا، بعدش به آسیا، بعدش به رفتن در بخش پلی آف مقدماتی یا راهیابی به جام جهانی، بعدش حتی جام جهانی و حتی صعود هم کردن و در کنارش دستاوردهای بسیار خوبه در کاتگوری‌های مختلف سنی ما داشتیم، اگرچه در تیم ملی فوتبال بزرگسالان ما نتایج خوبه در شب روزهای اخیر نداشتیم. توجه کلی مسئولین فوتبال افغانستان به رشد فوتبال بزرگسال چگونه است؟
خب در رابطه با تیم ملی فوتبال ما باید بگیم شهزاد صاحب عزیز، ما در مسابقات مقدماتی دور دوم راهی و جام جهانی و جام ملت‌های آسیا فقط به یک مساوی مقابل کویت نیاز داشتیم که متاسفانه با کمال بدشانسی در دقایق پایانی کویتی‌ها از تجربهشون استفاده کردن و به ما گل زدن، وگرنه حالا ما تیم ملی فوتبال بزرگسالمون در جام ملت‌های آسیا راه پیدا کرده بود برای نخستین بار، ولی با آن هم قرار است که بخیر انشالله کمپ تمرینی رو برای تیم ملی فوتبال کشور داشته باشیم. در سال 2025 در کشور عربستان سعودی کمپ تمرینی خواهد داشتیم. همزمان تا روز جمعه هفته روان مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان آغاز میشه و قرار است که عثمان توشف سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در هرات حضور داشته باشه و مسابقات مهم لیگ قهرمانان از نزدیک تماشا کنه. اگر چرایی برتر بشه تشخیص شد به تیم ملی و ظرفیت تیم ملی داشته باشن، چالا دعوت میشه به ترکیب تیم ملی. تاریخ 9 دسامبر هم برتان عرض کنم که مسابقات دور نهایی راهیابی به جام ملت‌های آسیا در مالزیا قرعه کشی میشه که افغانستان هم در قرعه خواهد بود و انشاءالله امیدوار هستیم که برای آخرین چانس که ما برای ما باقی مان در رفتن به جام ملت‌های آسیا بتونیم از این چانس بیشتر استفاده کنیم و صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا 2027 که به میزبانی عربستان سعودی برگزار میشه.
پس نکته شما یاد کردین قرعه کشی راهیابی به جام آسیا به زودی به تاریخ 9 دسامبر در خانه ایشن فوتبال کانفدریشن یا کانفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزیا برگزار میشه که تیم ها 24 تیم که هستن در 6 گروپ تقسیم خواهد شدن. از بین این 24 تیم فقط 6 تیم که در گروپ هایی که تقسیم میشن فقط 6 تیم که صدر نشین باشن به جام آسیا صعود میکنن. افغانستان که در پات یا مگلدان دوم با تیم های یمن، فلپین، ترکمنستان و همچنان هنگ کنگ و مالزیا قرار داره. البته هر تیم از هر گلدان در سبد هایی که البته در حضور داره در 6 گروپ 4 تیمی قرار میگیرن که افغانستان ممکن با یک تیم از گلدان سوم، یک تیم از گلدان چهارم و یک تیم از گلدان اول قرار بگیره.
دقیقاً و...
بله یعنی ای که ممکن از گلدان اول یکی از تیم های مثل هند یا لبنان یا ویتنام یا تاجکستان یا تایلند باشه. فکر نکنم سوریه باشه، به خاطر از اینکه شاید سوریه در گروپ بعدی قرار داشته باشه، یا هم در گلدان از گلدان سوم یا سنگاپور یا مالدیو یا تایوان یا میانمار یا هم نیپال یا بوتان، و یا هم از گلدان چهارم برونی، بنگلادش، لاوس، تیمور شرقی یا پاکستان یا سریلانکا. در بین این تیم ها فکر میکنن که افغانستان در گروپ خود صدر نشین شده و بتونه برای اولین بار تاریخ سازی بکنه و بره به جام آسیا؟
خب پیشبینی کار دشوار از شهرزاد صاحب عزیز، ولی تیم ما ماشاءالله روز به روز داره بهتر میشه و قرار هست انشاءالله برنامه خاص را ما داشته باشیم. در صورت ممکن ما بازی دوستانه داشته باشیم قبل از آغاز مسابقات و همین که گروه مشخص بشه، بعد سرمربی برنامه ریزی خودش برای مسابقات و برای حریفایی که قرار است ما با آنها بازی کنیم انشاءالله برنامه خودش را میچینه. پس ما منتظر قرعه کشی هستیم تا ببینیم که قرعه چگونه رقم میخوره و بدون شک نظر به این که قرعه کشی انجام میشه با سرمربی ما، کادر فنی ما و فدراسیون فوتبال افغانستان برنامه های خودش آماده میکنه برای اون مسابقات و افغانستان در گروه خودش صدرنشین باشه و صعود کنه برای نخستین بار به جام ملت‌های آسیا که آرزوی تمام مردم افغانستان هست.
تا هفته آینده که ویسال بعدی خواهد بود، ما امیدوار هستم که شما را بازم داشته باشیم که در رابطه با جدول آخری که افغانستان بالاخره همون تیم هایش مشخص میشه، حریف هایش مشخص میشه، در اون موردم باید حرف بزنیم. از این که شما وقت گذاشتین به برنامه ویسل از شما یک جهان تشکر میکنم. اگر گفتنی باقی مانده باشه که شما در رابطه با فوتبال، فوتسال یا کتگوری های مختلف تیمی یا فوتبال ساحلی یا کتگوری های پایین‌تر دارین میشه که بفرمایین.
خب خیلی تشکر. قرار است که خبر بسیار خوب از آقای شهرزاد که مسابقات لیگ قهرمانان شروع میشه در هرات و بازیکن‌های خارجی از کشورهای مختلف انشاءالله حتی مربی خارجی حضور خواهد داشت در دل تیم ها و همچنان رقابت های بسیار جذاب خواهد بود. در پلویش همین اکنون در پایتخت افغانستان مسابقات لیگ برتر فوتسال ولایت کابل در حال برگزاری هست، رقابت های لیگ برتر فوتسال ولایت هرات در جریان هست، همچنان در کنار کابل و برنامه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان در ولایت افغانستان همچنان منظم ادامه داره، در شرایطی که بیشتر از یک سال میشه که معاش یا بودجه کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر مشکلات بانکی ارسال نشده، ولی کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان در ولایت، رؤسای ولایت و بقیه کارمندان، کسی که برای فوتبال افغانستان کار میکنه با تعهد و عشق علاقه که داره، حتی بدون معاش هم فعلا کارشون را بسیار به صورت نرمال و با انگیزه ادامه میدن. ما امیدوار هستیم ما که مشکل بودجه هم حل بشه تا بتونیم که هم در برگزاری منظم لیگا بازم فدراسیون کوشا باشه و همچنان بتونیم سرمایه گذاری بیشتر کنیم تا روز بر روز کیفیت برگزاری مسابقات ما بالاتر بره و انشالله بدون شک در فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش هست تا تمامی راه‌های ممکن را بسنجه تا این مشکل بودجوی هم حل بشه. و تشکر میکنم از رسانه‌های عزیزی که همواره از فوتبالشون گفتن، نقد سالم کردن، بخصوص از رادیوی خوب شما، رادیوی آزادی. بلبن سپاسگزار هستم از برنامه بسیار خوب ویسل، سپاسگزار هستیم از عاملین برگزاریش که یکیش خود دستی شهزاده عزیز.
سلامت باشین. از شما هم بر شما هم توفیق بیشتر میخوایم، چون بدون معاش بیش از یک سال از کار میکنین و انشالله که سایر همکارا بتونن به زودی حقوق معاششان را دریافت بکنن تا با انگیزه و انرژی بیشتر به خدماتشان در رشته فوتبال و فوتسال و سایر رشته یا فوتبال سایلی ادامه بدن در کاتگوری های سنی مختلف. تشکر میکنم از خودت، وقتتان بخیر و موفقیت بیشتر بر شما آرزومند هستیم.
سپاسگزار هستم. تشکر شهزاده عزیز.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با اسماعیل حیدری همین لحظه در ارتباط هستیم. اسماعیل حیدری تا 3 روز دیگه به تاریخ 7 دسامبر قرار است در برابر حریف آذربایجانیش به نام راول لمبرانسکی از آذربایجان رقابت داشته باشه. ورزشکار آذربایجانی 5 پیروزی داره و هیچ باخت نداره و اسماعیل حیدری 7 پیروزی و 6 شکست کسب کرده. حیدری عزیز سلام و خوش آمدین به ویسل رادیو آزادی.
سلام سلام زمی جان قم، خدمت خودتان، خدمت شنونده های عزیز که هستن در رادیو آزادی، بخیر سلامت باش. تشکر.
زنده باشین. مسابقه تان به زودی چند روز دیگه آغاز میشه، مسابقه مهم بر خودت میتونه باشه، حریفت 5 پیروزی داره، مسابقه تان هم در 3 راوند 5 دقیقه‌ای برگزار خواهد شد. چطور است آمادگی خودت در برابر این حریفه که از آذربایجان است؟
بخیر باشین زبیجان، قسمه که شما گفتین حریف میکی از بهترین فایترهایی که در سطح آلمان است دیگه، انشالله آمادگی خوب گرفتیم برش، از همه چیز آماده هستیم انشالله که دمو هر رقم بخواه انشالله شکستش میتیم و بتانیم یک لبخند یا خوشی به مردم خود تعدیه کنیم. آمادگی خوب گرفتیم و عزبی جان دیگه مدت یک کنیم ما میشه که ما تمرین های اما روزا تمرین های دیمه تمرین میکدم دیگه. فیران بخیر 3 روز با داری 7 دسامبر مسابقه است دیگه، فیران در رژیم هستیم، در وزن کم کردن هستیم دیگه، حالت رو روانی بسیار خوب.
بسیار خوب. چقدر وقت خودت در قرنطین بودی یا بهتر از بگویم تمرینات شدید و فشرده را پشت سر گذشتاندی تا بتانی آمده کنی؟
من مدت دو ماه شد در قرنطین یا تمرین های فشرده را تمرین میکردم، صبح دیگر تمرین میکردم، آمادگی برای مسابقه گرفتیم.
یکی از موضوعاتی که بسیار در مبارزات آزاد مهم است موضوع نفس هست که بدون شک خودت از خودت به عنوان یکی از ورزشکارای نخبه مبارزات آزاد افغان یاد میشه که خسته نمیشی. به خاطر پخته کردن نفس خودت روز چقدر روی ماشین میدوی یا فضای آزاد چند دقیقه باید بدوی و با کدام سرعت چند کیلومتر روزانه؟
باید از مسابقه که دو ماه مانده باشه حداقل هفته 2 روز الی 3 روز در بیرون به خاطر دوش طولانی مدت که مدت از 45 الی تا 1 ساعت میتونی بدوی از طرف صبح. بعد از او امو نرمشه و چیزایی هست که باید تصفارت کار کنید، امو پارک دیگه روی فیزیکت کار کنید، روی قدرت بدنیت کار کنید. ما انشالله تمرین ها رو بسیار به خوبی و خوشی سپری کردیم دیگه، انشالله از روی نفس انشالله کمی نمیرم به زور خودم.
موضوعی است که بعض ورزشکارای مبارزات آزاد روی ماشین یا تردمیل هم میدون، خودت کدامش از زیادتر دوست داری به خاطر پخته کردن نفست؟
به نظر ما یک فایتر که مثلا ورزش های رزمی باشه در رشته که باشه از روی ماشین کده اونو در فضای آزاد تمرین کنه فشار زیادتر میاره، چون روی ماشین اون ماشین از استاده است، تو خودت اونجا فقط پایت میزنی، دما در فضای آزاد باشی و بسیار فشار زیاد نره سر آدم دیگه، شاید فضای آزاد خوبتر باشه به خاطر فیزیک و نفسی چیزا.
درست. یک مسابقه دیگه هم که مسابقه سرکمربند قهرمانی ای سازمان است، شو تو بتلمدز از گرجستان که یک ورزشکار بسیار موفق ایرشته است، 24 پیروزی و 3 باخت داره در برابر ورزشکار کرواسیایی به نام دونالد کاتیچ قرار میگیره. البته مسابقهشون در فوق سنگین وزن برگزار میشه بالای کمربند قهرمانی. خودت چند مسابقه دیگه باید بکنی که بتانی بالای کمربند قهرمانی سازمان را پیدا بکنی، مسابقه بکنی؟
ما زبیجان قل امی مسابقه را کول بخیر پیروش هم یک الا دو مسابقه دیگه شاید بکنم مرا پیدا کنم، چرا که من قدی بهترین فایتر که دست آلمان هست، بهترین فایتر از راول من همراهش فایت میکنم و یا شاید مدعی یکی از سازمان هایی که در آلمان بود و فعلا در کار نیست، کار نمیکنن، شاید مدعی کمربند بوده باشه که پایین که کار داشت در مورد سازمان بودک دیگه. من انشاءالله یکی یا دو مسابقه دیگه کنم شاید را پیدا کنم سر کمربند.
و از اوانایی که خودت در بخش مربیگری همکاری امرایت میکنه کیا هستن، در کدام بخش ها خودت مربی داری؟ بدون شک مبارزات آزاد یا یک مربی تخصصی فری فایت یا ام ام ای باید داشته باشی، یا در کنارش مربیای کمکی در بوکس و همچنان کشتی یا پهلوانی یا بی جی جی یا برازیلین جوجیتسو یا هم گراپلینگ سبمیشن و رشته های مختلف باید آدم تمرین بکنه ورزشکار. خودت چند مربی داری و در کدام بخش ها همراه کیها کار میکنی، یا ای که تجربه خودت فکر میکنی که کافی خواهد باشه؟
نخواهد نیز امی جان، باید پس امو هر چقدر آدم صحیح است که پخته تر میشه در این ورزش های رزمی، اما بدون استاز نمیشه، باید استاز داشته باشیم. و در رشته بوکس که هست من پارتینر بسیار خوب دارم، مثلا علی است، علی حسنی که یکی از قهرمان های است در رشته بوکس در آلمان، و استاد اشمت احمدزای است که امو همکاری هایی که همراه ما میکنه در بخش بوکس دیگه، او است. و سعید مرتضای سعادات است که مشهور به دلار دیگه، او هم پارتینر ما است و همکاری میکنه همراه ما دیگه. ترینر های ما هم اینجا هم آلمانی هم است، هم در بخش بیجیجی و هم در بخش ممی دیگه، تمرینات خوب میکنن ولی وقت زامت میکشن یا و خودم هم باید زامت زیاد بکشم، چرا که ما قدی بهترین فایتری یا جور شدیم باید از خود دادم زیادتر تلاش بکنم، اما ترینر از بدون ترینر هیچ امکان نداره که آدم پیش بره و پیشرفت کنه.
بسیار خوب. در رابطه با وزن کشی که این سازمان فکر میکنی چطور است؟ سایر سازمان ها یک روز قبل از مسابقه وزن کشی انجام میده، اما این سازمان که شما مسابقه را انجام میتین فکر میکنم که دو روز پیش وزن کشی انجام میشه با این ورزشکارا. فکر میکنم که انرژی بیشتر ورزشکارا خواهد داشت، چون اگر یک روز قبل از مسابقه وزن کشی صورت بگیره انرژی کافی نیه باشه، خصوصا کسایی که وزن کم میکنه. حتما خودتون وزن کم کردی، چقدر خوب است این قانون که دو روز پیش وزن ورزشکارا را مشخص میکنن؟
بله آزمی جان، یکانه قانونی همیش خوبیش است که وزن کشی را دو روز قبل از مسابقه میگیرم، مثلا فردا شام ما وزن کشی داریم، نگهبانی باید از روز جمعه وزن کشی میشنیم، اونا فردا شام ساعت هفته شام چیز داریم وزن کشی، مراسم وزن کشی است دیگه، این وزن کشی بخیر سپاری میشن و ما مدت 9 کیلو 10 کیلو وزن کم کردیم دیگه، انشالله که انرژی هم دارم فعلا، مگر انشالله که وزن کشم خلاص شد و باز بهتر خوبتر تر میشه دیگه.
بسیار خوب. و خودت چند کیلو وزن کم کردی فعلا؟
ما 2 کیلو وزن کم کردیم فعلا.
و چقدر دیگه نیاز داری کم بکنی؟
نیاز 1.5 کیلو دیگه، زیاد نیست.
خب مسابقه خودت در وزن 65 کیلوگرم است یا وزن 61 کیلوگرم؟
خب مسابقه ما در عنوان که بود در 61 و 700 مسابقه ما بود، اما این بچه وزن خود کم کردن نتانسته، باز گفته که مسابقه باید از در وزن 64 کیلو شوه، یا باید از 64 شوه یا 66. باز ما همون چیز کردیم که همون 64 خوبتر از دید، چون که ما راحت کم میشدم در وزن 61 هم میتانستم بیایم، دیگم 64 رو باز من قبول کنم.
خب یعنی خودت از 67 و 68 آمدی به 64؟
نه، ما این از 73 آمدیم.
خب پس این وزن 2 کیلوی را گفتی کم کردی در این یکی دو هفته بوده یا ای که نه، چون از 73 اگر بیایی 9 کیلو میشد اگر درست؟
بله گفتم 9 کیلو. ما این مدت دو هفته پیش شروع کردیم، این 1.5 کیلو دیگه ما هم کمانده ایران، فقط انشالله امشب کمش میکنیم در تمرینات.
9 کیلو پس خودت کم کردی، من فکر کردم در گوش ما آمد 2 کیلو. به هر حال
نخیلی 9 کیلو.
عالی، تشکر از یک وقت گذاشتین، با امید موفقیت خودت در سازمان MFC یا Mixed Fighting Championship که دور 51مش در شهر فرانکفورت آلمان به تاریخ 7 دسامبر برگزار میشه، امید که خودت بتانی حریف آذربایجانی تا ببری و 8مین پیروزی تا در مبارزات آزاد حرفه‌ای کسب بکنی.
انشالله انشالله آذربایجان به دعای مردم باشه، حمایت مردم باشه، انشالله پیروزی از خود ماست، انشالله زحمت کشیدیم پیروز میشیم. بخیر
بخیر باشین، وقتان بخیر.
بخیر، سلامت باشین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مصرف مواد مخدر و دوپینگ می تواند به طور جدی خطر مرگ زود هنگام را برای ورزشکاران افزایش دهد. یکی از اصلی ترین تهدیدات مصرف مواد مخدر مانند هیروئین، کوکائین و سایر مواد استنشاقی است که بر سیستم قلبی و عروقی تأثیر می گذارند. این مواد می توانند باعث افزایش ضربان قلب، فشار خون بالا و مشکلات قلبی مانند حملات قلبی شوند که در بسیاری از موارد به مرگ ناگهانی منجر می شود. به ویژه در ورزشکارانی که تحت فشارهای جسمی و روانی برای دستیابی به عملکرد بهتر هستند. این خطرات به شدت افزایش می یابد. دوپینگ نیز به عنوان یک نوع دیگر از مصرف مواد مخدر و مواد خطرناک برای بهبود عملکرد می تواند عواقب مرگبار داشته باشد. مواد استرویدی، آنابولیک و دواهای افزایش دهنده استقامت مانند EPO و غیره باعث اختلال در عملکرد طبیعی بدن و ایجاد فشار اضافی بر سیستم های مختلف می شوند. استفاده از این مواد می تواند به مشکلات جدی مانند خونریزی های داخلی، حملات قلبی و سکته های مغزی منجر شود که در نهایت خطر مرگ را افزایش می دهد. علاوه بر آسیب های فیزیکی مستقیم، مواد مخدر و دوپینگ می توانند باعث اختلالات روانی شوند که خطر خودکشی و رفتارهای خطرناک را افزایش می دهند. بسیاری از ورزشکارانی که درگیر مصرف این مواد هستند به دلیل تغییرات در وضعیت روانی خود مانند افسردگی شدید و اضطراب به افکار خودکشی و رفتارهای پرخطر رو می آورند. این وضعیت ها می توانند به مرگ زود هنگام ورزشکاران منجر شوند. در نهایت این مواد نه تنها بر سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران تأثیر می گذارند، بلکه می توانند باعث آسیب های دائمی به ارگان ها و سیستم های بدن شوند. بسیاری از ورزشکارانی که به مواد مخدر و دوپینگ می پردازند با آسیب های جدی به جگر، گرده ها، رگ ها و قلب خود مواجه می شوند که این مشکلات می توانند به مرگ زود هنگام آنها منجر شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعدی که باز هم در خدمت شما قرار می گیریم، مواظب خود باشید و همیشه ورزش کنید. خداحافظ.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.